میگیم وای اینا مثلا چجوری زندگی میکنن. در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای محمد جواد اشرفی، مدیر کل محیط زیست استان خوزستان، که روی خط تلفن همراه ما هستن. آقای اشرفی سلام.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
متشکریم. چه خبر از آقا پدیده گرد و غبار؟ به ما بگین که در چه وضعیتی به سر میبریم و در طی حالا ماهای مختلف، تاریخ‌های مختلف چه اتفاقی میفته در استان خوزستان؟
بهتر برای این روزا سوال کنید چه خبر از پدیده آتش سوزی نیزارها و دود ناشی از آن. الان خبر روزمون دود و آتش سوزی نیزارهای تالاب هرولزین هستش.
بله، ما چون در مورد تبعات اقتصادی گرد و غبار داریم صحبت میکنیم، متاسفیم از این اتفاقی که میفته و همزمان با گرم شدن کره زمین در نقاط مختلف ما میشنویم که در تمام نقاط دنیا این اتفاق گهگاه میفته که جاهایی که واقعا آدم انتظارشو نداره یهو میشنوه که یک آتش سوزی بسیار عظیمی غیر قابل کنترلی مثلا اتفاق افتاده و حتی ممکنه زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده. واقعا دلمون میسوزه و دلمون میخواد که یک راهکاری پیدا بکنیم برای همه این پدیده هایی که آسیب زا هستن برای مردم. اما از گرد و غبار بشنویم.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. در ارتباط با موضوع گرد و غبار باید این رو بگم که صرف 6 ماه گذشته حداقل هر پدیده گرد و غباری که ما در استان خوزستان داشتیم با منشأ خارجی بوده، یعنی از سمت کشور عراق و سواحل عربستان و سوریه به سمت کشور جمهوری اسلامی در واقع هدایت شده که عمدتاً استان خوزستان و در بعضی از موارد استانهای غربی کشور مثل استان کرمانشاه، ایلام را هم درگیر کرده. بله. و متاسفانه این جریان اخیراً به سمت استانهای شمالی تر هم هدایت شده و گاهن استان عراق و حتی استان تهران رو هم تا حدودی تحت تاثیر خودش قرار داد.
آقای اشرفی، منظورتون از هدایت شده این نبوده که اینها عمدی یا که
منظورم این نبود.
وزش باد و جریان باد اینها رو به سمت ما،
جریان و جهت باد به این سمت هدایت کرده. شدت این گرد و غبارها و جریان و جهت باد باعث شده که به سمت مرزهای شمالی کشور هم هدایت
بشه. آقای اشرفی، با توجه به اینکه تاثیرات اقتصادی این موضوع خیلی زیاد هست، شاید باعث کاهش تولید بشه، افزایش هزینه‌های درمانی بشه، مهاجرت سرمایه‌گذاران و نیروی کار از اون منطقه به مناطق دیگه و افت گردشگری و خسارت‌های مادی و اقتصادی بسیار زیادی که برای مردم پیش میاد، برخو باید یه فکری کرد. آیا این راهکار داره؟
خب همونطور که گفتید واقعا اثرات اقتصادی پدیده گرد و غبار خاصا در استان خوزستان بسیار بالاست. ما متاسفانه در صورت وقوع گرد و غبار مطابق با دستورالعمل‌های بهداشتی میبایستی ادارات و مراکز آموزشی و بنگاه‌های اقتصادی رو تعطیل اعلام کنیم که تکرار و تعدد این روزها در استان خوزستان هم کم نیست و به تبع اون میتونه چالش های زیادی رو از نظر اقتصادی برای خاصاً بنگاه های اقتصادی خصوصی ایجاد بکنه. در کنار اون هزینه های درمانی که ایجاد می شود، مراجعاتی که به مراکز درمانی از باب تنگی نفس و بیماری های تنفسی ایجاد میشه، همه اینا رو اگر بخوایم به در واقع ارزش گذاری اقتصادی بکنیم مبلغ قابل توجهی هست. راهکار اون خب یه بخش واقعیت هم اینه که یک بخشی از این موضوعات مربوط به تغییرات اقلیمی، شرایط خشکسالی و کاهش بارندگی ها به صورت فرامنطقه‌ای هستش. و اینکه ما باید چه کار بکنیم، خب طبیعتا ما برای مواجهه با چنین شرایطی باید اقدامات فیزیکی و عملیاتی عمرانی داشته باشیم در عرصه هایی که ایجاد میشه. ما در کشور خودمون با توجه به اینکه امکان مانور و انجام عملیات رو داشتیم، در بعضی از این عرصه ها اقداماتی رو انجام دادیم که از سالهای سال 96 تا سال 1400 که تا حدودی اثر بخشی داشتن در محدوده‌ای که انجام دادیم، ولو اینکه وسعت این مناطق بیش از 320 هزار هکتار، ما تقریبا در کمتر از 100 هزار هکتارش اقدامات متناسب رو انجام دادیم. ولی اون چیزی که بیشتر کشور ما رو تحت تاثیر قرار داده، یعنی از نظر آماری بخوام بگم از دهه 80 تا الان بیش از 70% پدیده های گرد و غبار با منشأ خارجی بودن که این در واقع عرصه های خارجی خب قاعدتاً چون در اختیار ما هم نیست، ما هم امکان عملیات اجرایی برای این نداریم. برای در واقع برخورد با این موضوع هم از سال 1400 سازمان حفاظت محیط زیست اقدام به برگزاری اجلاس منطقه‌ای و برای کشورهایی که درگیر این موضوع بودن انجام داد. دعوت کردیم از خیلی سری از کشورها که در واقع در حوزه گرد و غبار اثرگذاری روی کشورهای همجوار از جمله کشور ایران دارن شد و تفاهم نامه هایی رو بین این کشورها منعقد شد، ولی خب متاسفانه شرایطی که در منطقه به طورش مکرر ایجاد میشه، مثلا داعش در سوریه و اتفاقاتی که حالا نمیخوام به اونا بپردازم در منطقه وجود داره، مانع از این شده که یک وفاق بین منطقه‌ای صورت بگیره و به توان کشورها اقدامات عملیاتی انجام بدن. در نهایه اینه که راهکار مقابله با این موضوع در وهله اول مدیریت این عرصه‌هایی هستن که محل خیزش گرد و غبار هستن. در وهله دوم واقعیت اینه که ما در یک جغرافیایی قرار گرفتیم که با توجه به تغییرات اقلیمی امکان تکرار و تواتر این پدیده زیاد هستش. بنابراین در به عنوان راهکار دوم ما باید اقدامات خودمراقبتی و خودحفاظتی رو افزایش بدیم. حتما باید افزایش بدیم. اقدامات خودمراقبتی هم منظورم به صورت افراد هستش، یعنی افراد از مثلا از ماسک استفاده بکنن، برنامه ریزی بشه در هنگام وقوع گرد و غبار در منطقه بیرون از خانه یا ادارات رو نداشته باشن. مدارسمون رو این مهمه، چون ما در همین سال تحصیلی که جاری هستش تعداد روزهای تعطیلی مدارس رو زیاد داشتیم. خب این راهکار نیست، به هر حال ما چون میدونیم که این اتفاق زیاد میگیره هم باید امکاناتی رو برای دانش آموزان ایجاد بکنیم که در واقع وسایل خود حفاظتی برخوردار باشن، و دومی که مدارسشون رو تجهیز کنیم، مثلا همه مدارس ایزوله بشن، همه مدارس در واقع تجهیز به دستگاه های تصفیه هوا بشن و اقدامات این چنینی. این اتفاقی که من دارم عرض میکنم در خیلی از کشورهای همسایه هم صورت گرفته، مثلا کشور کویت هم کم درگیره و وقوع گرد و غبار نیست، ولی تعداد روزهای تعطیلی مدارسش بسیار کمتر از ما هستش.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
تشکر میکنم آقای اشرفی از شما. آرزوی روزهای بدون گرد و غبار برای شما در استان خوزستان و بدون دود. بله. روز خوبی داشته باشید.
خدا حافظ.
دوستان عزیز، ما قرار بود که با فراکسیون محیط زیست مجلس هم صحبت بکنیم، متاسفانه الان گفتن جلسه علنی دارن نیومدن روی خط تلفن. همینطور با پژوهشکده آب خاک کشور هم هماهنگ شده بود، این عزیزان هم نیومدن رو خط تلفن ما. حالا با ما همراه باشین، بخش دیگری رو هم تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اون نکته‌ای که جناب آقای طهماسبی بهش اشاره کردن که هر دستگاهی داره کار خودش رو می‌کنه، کشاورزی می‌خواد افزایش و تولید پروتئین و محصولات کشاورزی داشته باشه، محیط زیست باید کار خودش رو بکنه، جای بازوی قانون‌گذاری این وسط خیلی خالیه. خب در این لحظه میخواییم صحبت بکنیم با سرکار خانم مهندس زهره عبادتی، معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهر تهران، که روی خط تلفن همراه ما هستن. سرکار خانم عبادتی سلام.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم از شما. خانم عبادتی، برای این پدیده گرد و غبار که گهگاه استان تهران رو هم بد جوری درگیر خودش میکنه و مردم رو از کار و زندگی میندازه و بعضی وقتا مدارس و ادارات تعطیل میشه و خسارت های خیلی عظیمی به کشور وارد میکنه. چی کار باید بکنیم واقعا؟ اداره محیط زیست که شما معاون مدیر کل و رئیس اداره محیط زیست شهر تهران هستین، در این زمینه چی کار میتونه انجام بده؟ البته یه کار بین بخشی، اما خب از منظر خودتون بفرمایید.
خب همطور که مستحضر هستید، بحث پدیده گرد و غبار عامل اصلیش بحث خشکسالی هستش.
بله.
و ما الان در اطراف در واقع شهر تهران، در استان تهران و حتی استانهای همجوار اراضی بیابانی داریم که اینها به مرور به دلیل همین خشکسالی ها تبدیل شدن به کانونهای بحرانی فرسایش بادی و تولید گرد و غبار. بنابراین پاسخ سوال شما در همین موضوع هستش که ما در درجه اول باید بیایم و خب یک فکری برای این کانون‌های بحرانی بکنیم. حالا بخشی از این کانون‌ها حتی ممکن هستش که در کشورهای
همسایه باشه،
ایران باشه، ولی خب که اونها از طریق ملی و اینها پیگیری میشه، ولی در استانها کارگروه‌هایی هستش که ما اصلا شیوه نامه و در واقع آیین نامه داریم بحث برای بحث مدیریت گرد و غبار که راهکار اصلیش هم بحث مقابله با بیابانزایی هستش. حالا این بیابانزایی هم روش‌های مختلفی داره. گاهی ممکن هستش که وزارت نیرو یه مقدار حالا با تلاش بیشتری بشه حقابه تالاب‌های کلان خوش شدن رو تامین کنه. این موضوع کمک شایان توجهی میکنه به بحث کاهش تولید گرد و غبار. یا اینکه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها و ادارات کل منابع طبیعی بیان توسعه بدن بحث مقابله با بیابانزایی را در بحث حالا کاشت گونه ها و درختانی که بسیار نیاز آبی کم دارن و بسیار راهکارهای علمی که در دنیا هم روش کار شده، در کشور ما هم باید بیشتر بهش پرداخته بشه. سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اساس تکالیفی که در قانون هوای پاک داره خب بیشتر نقش نظارتی روی این موضوع داره و باید ما هم تلاشمون رو بیشتر بکنیم و نظارت های جدی تری روی موضوع داشتیم. حتی هرچند که پیگیری های خوبی هم طی چند سال اخیر انجام شده، ولی با توجه به اینکه خشکسالی ها همچنان تداوم پیدا کرده و شدیدتر شده، متأسفانه کانون های جدیدی ایجاد میشه و این هم مسلزمه هستش هم دکتر شما هم فهمیدین همکاری های بین بخشی در این قضیه افزایش پیدا کنه. انشالله بتونیم که هر چه زودتر با این بحث بیابانزایی مقابله جدی در سطح کشور داشته باشیم. و همطور که مستثری ما الان گرد و غباری که این چند وقت تهران رو فرا گرفت بیشتر منشأ فرااستانی داشت و مستلزمی هستش که خب همه استان ها دست دست هم بدن. موضوعات زیست محیط به حال مرز نمیشناسه.
عوامل انسانی چقدر نقش داره خانم عبادتی تو این زمینه؟
عوامل انسانی هم نقش قابل توجهی داره.
چند درصد میتونیم بگیم نقشش عامل انسانی؟
حالا بیشتر میشه گفت بحث هم خوشسالی ها هست تشدید کرده، ولی عوامل
به خدا ما با زمین خوب چانه میکنیم، این رو همه میدونیم
که بی رویه میدونم کش در جهتش، ولی خیلی سازوکارهای علمی و روشهای هستش که سالها گفته شده. سازوکارهای هم و ادارات محیط همیشه تاکیداتشون رو کردن، ولی خب باید یه مقدار توجه بیشتری بشه. نباید اجازه بدیم که بحران به وجود بیاد، باید به فکر راه حل برای اون باشه.
بله.
و اقدامات پیشگیرانه بسیار اولویت دارتر هستش تا اینکه بخوایم در واقع مقابله کنیم با بحران هایی که به وجود آمده.
آیا قوانینی که ما داریم به قدر کافی بازدارنده هستند؟
ببینید قوانین خوبی ما در بحث‌های محیط زیستی و از جمله گرد و غبار داریم. قانون هوای پاک رو داریم. حالا صحبت‌های زیادی هم روی این قانون میشه که مثلا چند درصد این اجرایی شده چند سال. حتما خب سرکاری و همه شنوندگان خوب برنامه هم مستثنا هستن، عقب هستیم از اجرای قانون هوای پاک. حالا به دلیل اینکه حالا شاید باید نیاز هستش که اجرای قانون، تامین اعتبارات و بودجه ها برای اجرای اون، راهکارها برای اجرای اون یه مقدار بیاد در اولویت همه دستگاه ها قرار بگیره. بله. و در رأس کارهای در واقع خب به هر حال محیط زیستی بیاد در دستگاه ها که این رو بشه بیشتر بهش پرداخت و اثر بخشتر باشه اجراش. الان اجرا میشه ولی اجراش در حدی نیستش که بتونه در واقع جوابگوی رفع مشکلات آلودگی هوا از جمله.
یعنی بحث اجرا ما مشکل اجرا رو داریم یا مشکل کافی نبودن قانون رو داریم؟ مثلا یکی میخواد بیاد،
به نظر من بحث بیشتر مشکل اجرا و کمبود اعتبارات هستش که بله که یک مانع جدی هستش در اجرای قانون.
ببینیم سازمان محیط زیست کشور رئیسش معاون رئیس جمهوره، یعنی این نشون دهنده اهمیت بحث محیط زیست در کشور ماست. اما آیا سازمان محیط زیست کشور قدرت کافی برای اعمال قوانین مرتبط با محیط زیست در حالا همه وزارتخونه هایی که دارن تو این زمینه کار، مثلا وزارت صمت میاد یه مجوز میده به یه کسی میگه آقا برو اینجا مثلا یه کارخونه ای رو تأسیس بکن، بعد باید بری بررسی بکنه اون ماشینالات، اون میزان آلودگی زایی اون صنعت، پسابهایی که از اون کارخونه مثلا میخواد خارج بشه، اینها کجا میره، آیا وارد آبهای جاری میشه نمیشه، آیا واقعا این نظارت به دقت وجود داره که همه این موارد ریز به ریز دیده بشه؟
ببینید سازمان حفاظت محیط زیست و زیر مجموعه های آن اداره کل محیط زیست و استان ها خب نقش هم که شما هم فهمده نقش نظارتی و حاکمیتی دارند تا بیشتر نقش اجرایی و تکالیفشون رو هم در حد حالا اون توانی که در اختیار سازمان هست دارن انجام میدن. همه اینها مستلزم همکاری
بین بخش
سایر دستگاه هست. بله. وگرنه نظارت انجام میشه با ما هم بر فعالیت واحدهای صنعتی، نظارت های در واقع شبانه روزی که هم داریم در استان ها انجام میدیم، ولی خب به هر حال این موضوع محیط زیست در واقع مسئله نیست که فقط در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست باشه و باید همه دستگاه در اجرای این قانون و بحث‌های زیست محیطی بیان به صورت جدی در اولویت برنامه‌های خود هر دستگاه قرار بگیره.
آیا هست در اولویتشون هست؟
خب قطعا اگر به صورت کامل در اولویت بود ما الان با این همه مشکلات و چالش‌های آلودگی هوا الان مواجه نبودیم. البته خب طی مثلا حالا چند سال اخیر اقداماتی انجام شده ولی قطعا کافی نیست و اینها یه مقدار زمان هم به خاطر همین موضوعات تغییرات اقلیم و اینها از دست رفته، ولی خب باز هم باید دیر نیست، یعنی باید در هر زمانی که دستگاه بیان و این موضوع رو به صورت جدی بهش بپردازن قطعا یه قدمی هستش در راستای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا.
یعنی ضمانت اجرای قوانینی که مصوب میشه برای محیط زیست آیا داره؟ آره یا نه؟
یه نقطه در قانون هوای پاک بحث ضمانت اجرا نمیشه بگیم ضعیف هستش، ولی میتونست در واقع به صورت جدی تر باشه، یا مثلا حتی در برنامه هفتم دیده شده، خیلی موارد دیده شده، ولی میتونست یه مقدار با اولویت بیشتر اینها باشه. سازمان محیط زیست هم تلاش خودش رو کرده و باز هم به نظر من ما خیلی نقص و مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرا هستش و اولویت ها که باید حتما این موضوع یه مقدار جدیتر در همه دستگاه بهش پرداخته بشه.
یه سوال خیلی تو ذهن من مونده سرکار خانم عبادتی، اینه که آیا به سازمان محیط زیست کشور به عنوان یه سازمان لوکس نگاه میکنن، یه چیز حالا خیلی شیک و مجلسی که مثلا این سازمان وجود داره، نظارتهاش نظارتهایی که با الزامات الان جامعه مثلا نمیخونه، یعنی وزارت جهاد کشاورزی میگه آه باید تولید کنیم اینجوری کنیم اونجوری کنیم، وزارت صمت میگه ما باید تولید کنیم، اما یه خورده نظارت های سازمان محیط زیست رو نمیدونم همجور که شما فرمودین ضمانت های اجرایش خورده ضعیفه. فقط آری یا نه؟
مسئله این هستش که سازمان حفاظت محیط زیست اصلا مخالف با توسعه نیست، یعنی این دیدگاه
توسعه درست
خیلی جاها بله وجود داره که فرضاً مثلا سازمان محیط زیست مانع هستش برای توسعه، برای توسعه اصلا چنین دیدگاهی کاملا اشتباه اشتباه هستش و ما به عنوان مجموعه محیط زدار استان تهران این صحبت رو نمیپذیریم، ولی توسعه باید هدایت شده باشه.
خیلی متشکرم.
باید توسعه پایدار باشه که از کمترین آسیب رو محیط زدار.
خیلی از شما سپاسگزارم سرکار خانم مهندس عبادتی. با شما خداحافظ میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ. مهران مشخص شد که قوانین کافی یا ضمانت اجرایی کافی برای محیط زیست وجود نداره.
اگر اهل برنامه و نظمی لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعتهاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
فردا میخوایم در مورد گرانی برنج ارتباطش با نرخ ارز صحبت بکنیم. شما برنج رو چند خریدین؟ فردا به ما بگین. ممنونم از شما که تا این لحظه با ما همراه بودین. خدا حافظتون.
رادیو اقتصاد صدای پیشرفت.
بر اساس تحقیقات بین المللی خانواده های صاحب فرزند لذت بیشتری از زندگی میبرند. گذروندن وقت با فرزندان موجب نشاط و شادمانی والدین میشه. اما متاسفانه در سالهای اخیر عدم تمایل خانواده ها برای فرزندآوری باعث کاهش نگران کننده و بی سابقه نرخ رشد جمعیت در کشور شده که در بررسی روند جمعیتی ایران رکورددار آمار تهدید جمعیت در دنیاست.
ما چند وقت ازدواج کردیم؟
ما 15 سال.
چند تا فرزند داریم؟
همین یه دونه دختر داریم.
دوست داشتی خواهر یا برادر داشتی؟
خواهر بیشتر دوست دارم، چون مثلا بیشتر این چیزایی که تجربه میکنم به خواهرم بگم.
دوست نداشتم تنها یک تک فرزند بشم.
چرا؟
میخوام توی تنها اینطوری تنها دیگه یه داداش خواهر داشتم بهتره.
چند سالیست مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا خانواده‌های ایرانی روز به روز کوچکتر شوند و تغییراتی در سبک زندگیشان پدید آید.
بر اساس مطالعات انجام شده و داده‌های آماری حدود 19% از خانواده‌های ایرانی تک فرزند هستند که برهم خوردن توازن و تعادل نسل از اثرات نامطلوب پدیده تک فرزندی است.
به منزل آقای دکتر با 34 سال سابقه پزشکی سر میزنیم و نظر و تجربه ایشون و همسرشون رو میشنویم.
من دکتر سید احمد قیامی هستم، متولد 1342 در شهر تهران. اما ما به تعبیر باز هم خیلی از جدیدی های خانواده سنتی است. به شدت به آداب و سنن خودمون وابستیم، متعهدیم و بسیار از باورها و یقینهای نسلهای گذشته رو به خودمون حمل میکنیم. یکی از این باورها در واقع باور فرزند آوری.
شما ببینید اونهایی که خانواده‌ای که چند تا فرزند دارن بچه ها چجوری با هم بزرگ میشن، اون روحیه ایثار، بچه ها چقدر هوای همو دارن، چقدر مثلا به هر حال خواهر بزرگتر برادر بزرگتر هوای همدیگر دارن، اون
تعاون دارن.
بله تعاون ایثار گذشت از خود گذشتگی فرزند. برای بچه بزرگتر میخوای چیزی بگیریم دیگه، نه برای مثلا خواهر کوچیکتر یا برادر کوچیک. ماما مثلا فلانی مثلا الان این رو بیشتر نیاز داره یا لازم داره، یا الان اون کفش بیشتر لازم داره. من فکر میکنم که چند فرزندی بهتر از تک فرزندی. هر بار هر کدومشون خبر بارداری رو میدادم، خدا شاهده من بهشون مشتلق میدادم، یعنی خوشحال میشدم. چرا اروپای سوئد، فرانسه، آلمان، خب اینها رفاه خوبی دارن، پس چرا بچه نمیارن؟ این قدم در حال سیاست های دولت سیاست های تشویقی داره، یا اگه بچه بیشتر داشته باشید، سه فرزند داشته باشید، چه میدیم چه میکنیم؟ پس چرا اونها بچه نمیارن؟ در واقع این فرهنگ رو باید ما روش کار کنیم که جا بندازیم، فرهنگ فرزند آوری.
انگار به تعبیر تقابل با نسل آینده رسیدیم و به خاطر رفاه نسل فعلی که خودمون باشیم حاضریم نسل آینده رو فدا بکنیم و حاضر نیستیم بپذیریم که چه بلای سر نسل آینده خواهد آمد و چه برای سر این مرزبون خواهد آمد.
این مسئله تهدید نسل نتیجهش 10 سال دیگه 15 سال دیگه این خواهد بود که شما دیگه کشور رو متراکم از نسل جوان مشاهده نخواهید کرد. اینی که بنده این همه تکرار میکنم، تأکید میکنم، هشدار میدم، این به خاطر اینه. بعضی از خطرات و اقدامات خطرناک هست که اثر اون بعد از 10 سال 20 سال ظاهر خواهد شد، اون وقتی که دیگه کاری هم نمیشه کرد.
صاحب نظران منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی رو برابر با کم شدن نیروی کار و افزایش رکود و مشکلات اقتصادی میدونن. بحرانی که ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشورها رو هدف قرار میده.
این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشت. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی و بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی حالا خارجی ها رو کار ندارید، دشمن دشمنه، اما بعضی کشتریقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه. آقا پیری جمعیت اشکالی نداره، یه جایی خوندم من، چطور اشکالی نداره؟ جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور، جمعیت جوان در یک کشور.
امیدواریم در راستای تحقق اهداف و منویات رهبر، مسئولان کشور برای پیشگیری و درمان ابر چالش بحران جمعیت در ایران اهتمام بیشتری داشته باشند.
جهاد تبیین یعنی کمک به خط مقدم. فکر میکنی الان مهمترین جنگ تو کجاست؟ تو مغزها و دلها. هر سوال و شبهه‌ای که جواب نگیره میتونه یه گلوله به سمت جبهه خودی باشه. امام سجاد علیه السلام تو دعای مرزداران میفرماید هر کس حرمت مجاهد رو حفظ کنه مثل خود مجاهد ثواب میبره. یعنی اگه بتونی یه شبهه رو رفع کنی انگار رفتی میدون جنگ. خب حالا مسجد میتونه بشه سنگر پاسخگویی، میتونه بشه قرارگاه جهاد تبیین. پیشنهاد: هر هفته یه نشست، یه بروشور یا حتی یه پست اینستاگرامی در جواب شبهه‌های روز از مسجدتون منتشر کنید. مسجد قرار سنگر زندگی باشه، نه فقط نماز.
تا حالا عبارت الگوی مصرف برق به گوشتون خورده؟ همون که توی قبض برقامون هم می‌بینیم. الگوی مصرف برق یعنی مقدار برقی که نیاز مصرف یه خانوار در طول یه ماهه. اما این الگو چطوری مشخص میشه؟ خیلی ساده ببینیم که ماجرا از چه قراره. تو ایران عزیز ما برای اینکه الگوی مصرف برق منصفانه و منطقی تعیین بشه، بر اساس آب و هوا، دما، رطوبت و طول دوره گرما، 5 اقلیم آب و هوایی شامل 4 نوع گرمسیری و 1 نوع عادی در نظر گرفته شده و با توجه به سقف مصرف 75% از مشترکان هر منطقه الگوی مصرفشون مشخص شده. یعنی چطوری؟ در مناطق معتدل و عادی مثل تهران و مشهد و اصفهان و تبریز در ماه‌های گرم سال 300 کیلووات ساعت و با شروع فصل پاییز و کاهش دما تا 200 کیلووات ساعت تعیین شده. در مناطق گرمسیری اما بنا به شرایط آب و هوایی خاصی که دارن، این الگو در ماه‌های گرم بین 450 تا 2500 کیلووات ساعت و در ماه‌های غیر گرم سال 300 کیلووات ساعت. پس خیلی مهمه بدونیم در چه می زندگی میکنیم، چه فصلی از ساله و الگوی مصرفمون چقدره. اینطوری طبق الگو مصرف میکنیم و مثل پرمصرفا قبضمون برق از سرمون نمیپرونه. یادمون باشه که ما مثل حلقه های یه زنجیر به هم متصلیم، پس طوری مصرف کنیم که همگی و همیشه برق داشته باشیم.
گاهی قهرمان ها از قلب زمین آسمان را می سازند. او کسی بود که سکوتش فریاد بازدارندگی بود و لبخندش آرامش یک ملت. به ما آموخت امنیت را نمی سازند، می فهمند و برایش از جان مایه می گذارند. امروز نامش را همه می دانند. افتخاری که او ساخت در دل و جان فرزندان ایران جاری است. ایران ما، سرزمین دلیران.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره.